Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به 10 اپیزود پادکست شب چراغون گوش میدین. از اونجایی که ما به مناسبت دو رقمی رفتنمان 1 هفته به خودمان و بلکه هم به شما استراحت دادیم و خب ممکنه شما هم حافظتان مثل ما ضعیف باشه، ببین دوستان، یعنی ضعیف یک چیزی مگم، یک چیزی مشنوین. سالهای سال ما کتاب نو نخریدم. بلی چی؟ به خاطری که همون کتابای قبلی رو میشینم مخونم، هیچی یادم نیست. و باز بین خود ما بمانه، چند بار نشستم کتاب‌ها و مطالب خودم رو خواندم، یعنی اولش یک کمی خواندم، بعد همجوری رفتم جلو ببینم آخرش چی میره. حالا بگذاریم. ها، از اونجایی که ممکنه شما هم یادت رفته باشه که جریان چی بود و اینجا کجایه و مو کیو مو بی به بله، بعد یادآوری میگردد که پادکست شب چراغون یک برنامه رادیویی گفتگو محوره که از اول مهر ماه 1399 راه افتاده و در هر برنامهش یک گفتگو که قبلا ضبط رفته پوشش میدیم، به علاوه کلی چیزای دیگه. مثلا چی؟ اولا که همو گفتگو رو ویرایش و لول و تر و تمیزش میکنم که خودش خیلی کاره. ثانیا موسیقی، ثالثا کتاب، رابعا عرایض خود ما، حتی گاهی مثل اپیزود سهند یا همین اپیزود از گفتگو شونده میخواییم که بخشهای از کارش رو با صدای خودش بخانه و برا ما بفرسته که ایشو چندم خامسن. حالا البته کیمش ما رو ولش کنن دیگه، ممکنه یک پادکستی، فیلمی، چیزی، کتابی معرفی کنیم فی سبیل الله. خلاصه میخوام بگم وقتی صفت چخچخی رو برای شب چراغون به کار بردم، حواسم بود که این صفت خیلی حرمت داره. تازه اینا بجز برنامه هایی که ناغافلی یا به قول هومه دور خراسان سورپریزه. یعنی راستش رو بخیر، ما میخواستم همی برنامه دهم رو هم خیلی سورپریزش کنم، ولی یک سفری برای ما پیش آمد و از خانه و امکانات معمول دور رفتم. این بود که رفتم یک میکروفون یقه معمولی گرفتم که همونطوری که خودتا شاهدن و سامعن، در واقع نمیگرفتم، انگار سنگین تر بودم. یعنی فکر کنن بری پول بدی یک چیزی بخری که او صدای مخملیت رو تبدیل کنه به این صدای انکر، که اگه اولش نمو گفتم محمود فرجامیوم بلکه نمیشناختن، فکر میکردن اصلا برنامه رو محمد فکری داره انجام بده.
ای بابا، حالا ما هیچی نمیگیم. ای محمود، ای مگس عرصه سیمار، نه جولان گه تاست ارز خود میبری، زحمت ما میداری.
خیلی خوب، شما هم صدات رو انداختی تو سرت. اقصر بدون میازی آدم های پیش از دهن. آرزون به حضور شما که البته یک سری کارهای دیگه هم کردم. مثلا الان دیگه لوگودار رفتم که زحمت طراحیش رو آقای صالح تسبیحی عزیز از گرافیست های خوب و پشمالو ایران کشیده. دیگه ای که صفحات شب چراغون روی وب رو هم سر و سامونی دادم که زحمت ای کار پویان ظریف عزیزم کشیده. یعنی از خوبی های ای پویان که هم دوره ما در دانشکده مهندسی گلاب برو تا رشته نرم افزار بوده، هر چی بگم کم گفتم، برای همین هیچی نمگم. خب یک مقداری مقدمه ما طولانی رفت که البته یک مقداریش به پرحرفی همیشگی مو برمیگرده و یک مقداریش هم مربوط به ایه که به قول سیاستمدارا وارد دوران نوینی رفته، یعنی راستش رو بخین چند تا حرف مهم دیگه همون که مزرون بره آخر اپیزود و حالا بریم سراغ ادبیات و ترجمه و ناباکوف و جویس و فیتزجرالد و پدرامنیا و اینا که از همه اینا ما همین خانم اکرم پدرامنیا دم دست ما بود باهاشا شب چراغون کرده. این دکتر پدرامنیا هم که ما بهش میگیم دکتر، هم واقعا دکتره، یعنی از اونایی که آمپول میزنن، هم نویسنده و هم فعال مبارزه با سانسور و هم مترجم. همینجا به تو بگم هم در زبان خراسانی بسیار نقش مهمی داره. مثلا یک بریچی داریم که یعنی برای چه، مثلا یا به قول تهرونی ها واسه چی، ولی یک هم بریچی داریم که این هم اصلا میه هم تأکیدیش میکنه هم تعجبیش میکنه، یک اصلا فرایندی روی او بریچی انجام میده که ما اسم این هم رو گذاشتم هم موصول غیر واصل تأکیدی که راستش رو بخیر نمو و نه بقیه خراسانیا نمیدنم یعنی چی، فقط میدنم خیلی کاربرد داره و در هر جایی هم یک کاربرد جداگانه. مثلا وقتی میموناتا درن میرن، یعنی دم درن و خطر بازگشتشان منتفیه، میگن که هم تشریف داشتن هم یک شامی در خدمت تا بودم، که خب ببینن علاوه بر دانش زبانشناسی به کار بردن ای هم به دانش زمانشناسی هم وابستهه، که مورد داشتم کسی زودتر از زمانی که باید ای هم در خدمت تا بودم هم یک شامی بودن رو گفته و بعدن مهمونا برگشتن و بعد از اینکه تشریفش بردن از عیال محترمش یک فصل کتک خورده برای ای پیش از دهنیش.
ببخشید محمود جان میونی کلام شما شیکر، این پیش از دهنی که میگی یعنی چی دقیقا؟
پیش از دهنی یعنی هم همی کاری که الان شما انجام دادی، یعنی یک نفر خودش رو خنک کنه، یک حرفی رو هم که ازش نپرسیدن و جاش نیست رو بگه، هم دیگرون رو از هم بدر کنه.
از هم چی کنه؟
آقا از هم بدر کنه دیگه، عصبانی کنه، رشته کلامش رو ببره. همی کاری که شما همکار عزیز لامصب با ما مکنی که ای مو بله چی ما گفتم؟ ها، سخن در باب ترجمه بود و ای که ای خانم دکتر پدرامنیا چند اثر بسیار مهم ره به فارسی برگردانده، یعنی ترجمه کرده. حالا ترجمه سطوح مختلفی داره، مثلا ترجمه عادی، ترجمه شفاهی، ترجمه همزمان، ترجمه آثار علمی یا ادبی، که همه اینها سختی‌های خودشان رو دارن و سالها و تمرین و مهارت دست کم در دو زبان لازمه شه. اما بعضی ترجمه هم هستن که رسما کابوس مترجمایان، بس که او اثر ترجمهش سخته و ای خانم دکتر پدرامنیای ما دست کم سه تا از همین آثار فاخر و عالی و چخچخیره که جاشان در زبان فارسی خالی بود، یعنی لطیف از شب فیتزجرالد، لولیتای ناباکوف و یولیسیز جیمز جویس را به فارسی برگردونده. ما درباره ای آثار به خصوص لولیتا که نه فقط زبانش بلکه موضوعش هم بسیار خاص و جنجالی توضیح نمیدم و شما را میسپارم به این گفتگو که هم درباره ترجمه و هم درباره سانسوره. گفتگورم با این سوال آغازیدم که چرا یک مترجم که مدینه شانس چندانی هم بره چاپ کتابش در ایران نداره باید بره سراغ کارهای سختی که حتی خود انگلیسی زبانها هم در خواندن و درکشا مشکل دارن و به قول معروف کابوس مترجمایان.
راستش نمیدونم علت این که سراغ کارهای سختتر میرم آیا به عمد سخت انتخاب میکنم، ولی اینو میدونم که من کارایی رو انتخاب میکنم که سالهاست در ادبیات ما یه حفره‌ایه، جاشون خالیه توی ترجمه. مثلا لطیف از شب جزو کارایی بوده که 70 سال بعد از این که کتاب منتشر شده وارد کشور ما شده، به زبان فارسی وارد شده، یا بعد از اون میتونیم بگیم لوریتا بعد از 60 سال وارد کشور شده به زبان فارسی، ترجمه بدون سانسورش، و یا یولوسیس که دیگه 100 سال تقریبا 100 سال طول کشید تا وارد کشور شد. خب در نظر بگیرید که به زبان فارسی در واقع وارد شد، در نظر بگیرید که این مقدار دیرم هست. اگر اینا به موقع احتمالاً ترجمه می شدند و وارد می شدند به کشور، احتمالاً تغییراتی در ادبیات ما عمده رخ می داد، همونطور که در ادبیات فرانسه مثلا ما می بینیم خیلی از نویسندگان موج نو فرانسه اعتراف می کنند که تحت تاثیر یولسیز جیمز جویس هستند، و یا مارگریت دوراسی که از اونهاست، و یا مارکز یکی دیگه از اوناست که خودش اعتراف می کنه که من تحت تاثیر یولسیز تونستم مارکز بشم. بنابراین علت این که من این آثار رو انتخاب کردم، یکی از دلایل عمدش همین بوده که تا به حال در کشور ما این آثار نبوده، نیومده بوده و جاشون خالی بوده. حتی لطیف هست شب که اسکات فیتزجرالد می نویسه به انتخاب مدرن لایبرری، لطیف از شب 28مین اثر مهم از 100 اثر مهم قرن 20مه که خب این گزینش کنندگانشون معتبرن. البته دلیل ترجمه نشدنشون یکیش مسئله سانسوره، تقریبا همشون. لطیف از شب کمتر، ولی لولیتا به یقین، و یولسیس هم دلیل ترجمه نشدن و یا چاپ نشدنش در کشور ما، عدم انتشارش، یکیش سانسوره. حتی در مورد لطیف اسرب میشه گفت فقط سانسور نیست، سانسور کمترین تأثیر رو داره، چون تو اون اثر در زمانی نوشته شده که اصلا اون دوره نویسندگان خودشون رعایت میکردن خیلی چیزها رو، ولی سختیش بله.
خانم جو اگه موافق هسته ما بریم سراغ مشهورترین کار شما فعلا در ایران که لولیتاست، و این لولیتا ظاهرا یکی از پرفروشترین کتاب‌های زیرزمینی هست در ایران، و البته نسخه‌ای که دست ما هست نسخه‌ای که در افغانستان چاپ شده، ظاهرا تمام این نسخه‌ای هم که در ایران چاپ زیرزمینی میشه همون نسخه است نشر زریاب در افغانستان چاپ کرده. چرا لولیتا؟
اون پاسخی که در آغاز دادم شامل لولیتا هم میشه. اولا که لولیتا جاش خالی بوده، و لولیتا یکی از آثار معروف هنری ادبیات در ادبیات معروف و جزو شاهکارهای ادبی جهان غربه، که باز هم در همون مدرن لایبرری چهارمین اثر از 100 اثر شاهکار، چهارمین شاهکاریه که معتقدن که هر انسان باید بخونه و از بهترین شاهکارهای جهانه. لولیتا از جنبه هنری ویژگی های برجسته ای داره. در واقع فکر کنید راوی این اثر، یعنی در واقع من میخوام بگم که چرا اصلا این آثار رو انتخاب میکنم، یکی از دلایلش همون جای خالیشونه، دلیل دیگرش رو بعدن براتون خواهم گفت. ولی حالا چرا این جای، خیلی چیزا ممکنه جاشون خالی باشه، چرا من این رو انتخاب کردم؟ به این دلیل که واقعا از نظر هنری این آثار باید ترجمه می شدند و باید خونده بشند، دارای ویژگی های هنری خیلی خاصی هستند. مثلا همین لولیتا که پرسیدید، مطرح کردید، شما می بینید که شاید برای اولین بار راوی غیر قابل اعتماد برای ما روایت می کنه، اما ما رو همراه خودش می کنه، ضمن این که ما می دونیم غیر قابل اعتماده و خیلی زود دلزده میشیم از این راوی، اما همراهش میشیم. یه کنجکاوی خیلی مخفی در ما هست که میخوایم بریم دنبالش و ببینیم چی میخواد بگه به ما. طبیعیه که این راوی غیر قابل اعتماد باشه، برای اینکه داره پیش هیئت منصفه دادگاه از خودش دفاع میکنه.
ولی موضوعش از اول جنجالی بوده و شاید در کشور ما هنوز هم جنجالی باشه. موضوع یک آدم پدوفیل، یک آدم بچه باز، یک آدم که به یک دختر یتیم زیر سن قانونی تجاوز مکرر میکنه و این خیلی تکان دهنده بوده.
اتفاقا ما خیلی زودم میفهمیم که ما از یک ذهن شکنجه شده که یک راوی پدوفیل و قاتل داریم داستان رو میشنویم. بله اتفاقا دقیقا به موضوع خوبی اشاره کردید که یکی از دلایل دیگه‌ش اینه که یه موضوع خیلی جنجالیه، موضوعی که تا به حال کسی انگشت روش نگذاشته و ناباکوف به طور در واقع جسورانه انگشت میگذاره روی این موضوع و توجیهاتی هم راوی برای خودش درست میکنه که من به چه دلیلی عاشق چنین کودکی میشم و علاقمند به داشتن رابطه فقط با کودکان. خودش رو توجیه هم میکنه که توی داستان مشخص میشه به دلیل داشتن دوست، یک رابطه عاشقانه در نوجوانی که به شکست منجر میشه، اون دختر میمیره، و البته باز توجیهیه برای خودش. و ما میبینیم که ماهرانه و به نفع خودش راوی دستکاری میکنه همه چیز رو. ببینید من میخوام بگم محتوا شاید جنجالی باشه، اما هنرش در این انتخاب صرفا محتوای جنجالی نیست، بلکه در شیوه روایته، استفاده از تکنیک های خاص روایته که این اثر رو ماندگار میکنه. محتوا میتونست محتوای جنجالی انتخاب بشه ولی به پورنوگرافی کشیده بشه، که خب ناباکوف خیلی زیبا و خیلی دقیق خوانندگانی رو که دنبال همچین آثاری هستن سری نومید میکنه.
علی‌رغم توصیف بعضی از صحنه های اروتیک، یعنی مثلا اون جایی که رو مبل اولین بار تماس بین اینا برقرار میشه، با زیرکی واقعا
دقیقا.
البته این بگم که این سوالی که میپرسن واقعا سوال خودم نیست، کمان که خودم اعتقادم که لولیتا اصلا با همه شاهکارهای دنیا فرق داره. لولیتا آمده به ما ثابت کنه که ادبیات ورای حتی اخلاقه، با وجودی که بی اخلاقی هم در درش وجود نمیاد، ولی میخواد بگه که اینقدر شاید همونجوری که تو نثرش داره ناباکوف یه جور پوزنی میکنه که آقا میگن ما روسیم دیگه، بیا این انگلیسی که شما بلد نیستین بنویسید، در موضوع هم داره همین کارو میکنه که اصلا یک موضوع پلشتم انتخاب میکنم و بعد بهترین از شاهکار دنیا یا یکی از شاهکارهای ادبیات دست کم انگلیسی رو به وجود میارم. ببخشید این وسطش پرانتز باز کردم، واقعا که نظر خودم این بود، نه چیزی که میپرسم، ولی خب میدونید که از نه فقط در ایران بلکه در همون زمانی که در آمریکا هم قرار بود این کار منتشر بشه دائما تا الان تحت انتقاد بوده، و باز به خصوص چون شما یک خانم هستین، فکر نمیکنم در دنیا به هیچ زبانی یک خانم تنها یک خانم زن و شوهر شاید کار کردن، ولی یک خانم هم تا حالا مترجمه ای کار نبوده. یک مسئله مقداری جنسیتی هم هست، سوالمون فقط این نیست که چه شما کار انجام دادی، یه مقداری مثلا یک خانم یک داستانی رو برمیگردونه که هنوز از لحاظ اخلاقی زیر ضربه.
بله اتفاقا من این رو بارها شنیدم، حتی یکی از دوستانی که شاید بشه گفت اهل نوشتن هست برای من پیام داد که شما به عنوان یک زن و یک مادر و یک پزشک چطور تونستید این اثر رو ترجمه کنید؟ من همیشه در پاسخ سعی میکنم که جواب خود ناباکوف رو بدم. ناباکوف خواننده هاشو به سه دسته تقسیم میکنه، میگه یه عده‌ای که دنبال همزادپنداری هستند و دنبال نشونه هایی هستند که تو داستان خودشون رو پیدا بکنند. من میگه با اون خواننده ها میانه‌ای ندارم و سریع این داستان برشون رنجاور میشه. دسته دوم، البته اون خواننده ها در جستجوی، در واقع اینا در جستجوی شناخت هنر نیستند، بلکه برای سرگرمی صرف میان. ممکنه حتی این سرگرمی به نوعی یک با یک مازوخیسم هم همراه باشه، که ما خیلی داریم کسانی رو که کسانی که اومدن سراغ من و گفتن من تجربه مشابه داشتم با لولیتا و با این اثر همزادپنداری میکنم. دسته دوم رو ناباکوف میگه که کسانی هستن که دنبال پورنوگرافی هستن و اونها هم خیلی زود ناامید میشن با خوندن این اثر تو صفحات خیلی اولیه اثر. ولی دسته سوم میگه اونایی هستن که یکی دو سطح از اینا بالاتر میپرن و در پی یافتن شاخصه های هنری یه اثر با این اثر همراه میشن یا با هر اثری همراه میشن. میگه من دنبال یه همچین خواننده هایی هستم، خواننده ای که بتونه تخیلش رو، قدرتش رو در حد قدرت تخیل نویسنده بیاره بالا. و من فکر میکنم که من به اون سطح رسیده بودم که برام ترجمه این اثر آسان بود.
شما چقدر وقت گذاشتین روی لولیتا؟ چون وقتی ما میگیم ترجمه، بعضی دوستا فکر میکنن یه نفر یه چیزی پیدا کرده ترجمه کرده دیگه، اینقدر بحث نداره.
بیش از 2 سال وقت گذاشتم روش. بله من قبلا هر اثری رو میخونم، مطالعاتی که حاشیه هاش رو همه رو مطالعه میکنم، بعضی وقتا آثار قبلی نویسنده رو میخونم در بسیاری از موارد و بعد تصمیم میگیرم به ترجمه. ولی ترجمهش ابتدا ما اتفاقا وقتی شروع کردیم به ترجمه یقین داشتم که این کتاب نمیتونه تو کشور چاپ بشه، با یکی دوتا از وبسایت، یک وبسایت خارجی شهروند در تورنتو و با وبسایت دوشنبه در ایران، سایت دوشنبه تماس گرفتم و اینا موافقت کردن که این رو همزمان که من ترجمه میکنم منتشرش بکنم. بعد از اینکه 100 صفحه رو ترجمه کردم یه همچین پیشنهادی دادم بهشون و شروع کردیم به انتشار ترجمه. تا یه جایی که پیش رفتیم ناشران اومدن از این طرف و اون طرف جهان که اگر میخواین ما کار رو چاپ میکنیم از جمله نشر دریاب عمدتاً گفتن که اگر بخواید چاپ کنید باید انتشار آنلاینش رو قطع کنید، که من گفتم نه، من به خواننده ها قول دادم و میخوام این ادامه پیدا بکنه و تا جای خیلی زیادی جلو رفتیم و نشر زریاب موافقت کرد با این شرط من و نشر زریاب در افغانستان کتاب در آورد و دیری نپایید که کتاب وارد بازار زیرزمینی ایران شد و در اونجا چاپ و منتشر شد در مقیاس گسترده.
شما یکی از سخنگویان یا شاید فعالین عرصه مبارزه با سانسور هستید، به ویژه روی لولیتا و خب اخیراً هم که یولیسیز یا اولیس به کتاب ها پیوست، دو تا از رمان های خودتان به سانسور پیوسته. چرا اینقدر این مبارزه با سانسور برای شما مهمه؟
به قول فینکنشتن میگه که وقتی میخوایم در مورد یک کلمه حرف بزنیم بد نیست که تاریخچه‌اش رو بدونیم. من یه کوچولو، البته نمیشه اینجا تاریخچه این کلمه سانسور رو گفت، یه کوچولو میشه در مورد تاریخچه این کلمه حرف زد و اون این که در 443 پیش از میلاد مسیح در یک اداره بوده به نام اداره سانسور که در این اداره مردم رو به طبقات تقسیم میکردن. در واقع کار اصلیشون این بوده که سرشماری نفوس بوده کارشون و طبقات تقسیم میکردن به چند طبقه و برای هر طبقه اصول اخلاقی تعیین میکردند. فکر کنید بعد از 2500 سال ما یه همچین اداری تو کشورمون داریم و باید آثار رو بفرستیم به یه همچین اداری با چه دم و دستگاهی و بخوایم ازشون که تصمیم بگیرن که ما این اثر رو چاپ بکنیم یا نه، کجاشو حذف کنیم کجاشو حذف نکنیم. به یه جای آدم میرسه احساس میکنه که وقتی خیلی چیزهای ساده رو از آدم میخوان که حذف کنیم از آثارمون، یک جای کار اشکال داره و فکر میکنم نقشش در ادبیات ما عقب نگه داشته شدن خود ما، ذهن ما، خودسانسوری خیلی زیاد بوده. فکر کنید حتی اعتماد خواننده ایرانی نسبت به آثار ما چقدر پایینه. وقتی آمار میگیرن در همین فضای مجازی از خوانندگان میپرسند که به نظر شما چرا آثار ایرانی کمتر از آثار ترجمه مورد استقباله، عمدتا کلمه سانسور رو میگن. آثار ترجمه هم سانسور میشن، اما چرا این سانسور وقتی میاد مقایسه میشه اینا مطرحش میکنند؟ به خاطر سانسور. به این دلیل که خود سانسوری این وسط عمل میکنه. من میخوام بگم که ما اصلا با سانسورهای مختلف هم روبرو هستیم و ریشش در همین سانسوریه که ما یک صده است، که یه اداره‌ای داریم که تعیین کننده است که چه چیزی رو ما باید تولید بکنیم و همین بر ذهن ما تأثیر گذاشته، بر فرهنگ ما تأثیر گذاشته. ما از طرف حتی ناشران سانسور میشیم. ناشران قبل از این که اثر رو بخوان بفرستن به ارشاد، به دلیل این که میخوان جلوگیری بکنن از امتیاز منفی که میتونن بگیرن، از نویسنده میخوان که اثر رو سانسور کنه پیش از فرستادن به ارشاد، یا نمیپذیرن اثری رو اگر آزادانه نوشته بشه. 14 هست که اینا نویسنده تولید کردند، معلم داستان نویسی تولید کردند، منتقد تولید کردن برای خودشون و یک جورای عرصه رو گرفتن تو دستشون. و وقتی ما میگیم که سانسور میتونه خیلی مخرب باشه و عملا هست، راحت میگن که میگید یعنی تولید نکنیم. نه، اتفاقا من میگم باید تولید کنیم، اما نباید بفرستیم زیر دست کسانی که قدرت تمیز ندارن اما اسم خودشون رو میذارن ممیز.
خب ببخشید، الان فکر کنید کدوم نویسنده یا مترجمی در ایران دوست داره که همچی کاری بکنه؟ مجبورم دیگه.
بله، ولی من میخوام بیارم بحثو به اینجا که اگر امکانی هست، که الان هست، الان دنیای مجازی هست، امکانی هست برای اینکه ما آثارمون رو بدون.
نه نه، ببخشید خانم دکتر، الان امکانی که بنده و شما دارین به عنوان آدمایی که حالا در خارج از ایران هستیم و از این راه دیگه داریم ارتزاق میکنه، فرق داره با امکانی که یک مترجم در ایران داره که راه ارتزاق ترجمه کتاب فروشه.
من با حرف شما مخالف نیستم، اما من فکر میکنم ما باید با خودمون صادق باشیم. چند درصد مترجمان ما از طریق ترجمه ارتزاق میکنن؟
بسیار. نه بسیاری واقعا. خب حالا ببینید، اصلا فرض کن 5 تا مترجم حرفه‌ای داریم که از راه ارتزاق
میگیرن، از اون راه ارتزاق کنن. خب میتونن اون کارو بکنن، اما کسانی که میتونن و کسانی که واقعا نانشون قوتشون به این راه بستگی نداره، وابسته نیست، اونا من فکر میکنم یک بار فرصتی باید برای خودشون فراهم بکنن و برای ادبیات که ما یک جا باید بگیم نه.
حالا یکی از دوستانی که میدونست که خودش ادبیات چیه و کتاب منتشر میکنه و اینها. و با شما شب چراغونیم، علاوه بر اینکه بسیار تشکر کرد و خیلی خوشحال شد که امشب شما مهمان ما هستین، گفت یک انتقادی هست. خیلی‌ها میگن که ایشون بالاخره از یک راهی دارن در خارج از ایران ارتزاق میکنن، حالا بنیاد یوریسیز یا هر جایی هست، گرانتی دارن، دارن به خوبی استفاده میکنن و کار فرهنگی تولید میکنن. ما که نداریم باید چیکار بکنیم؟ الان ایشون پرچمدار مبارزه با سانسور شدن بین مترجما و یک جوری به گفته ایشون یک جوری هم وانمود داده میشه که انگار ماها خیلی خوش ما میاد یا تن میدیم به سانسور. ما دوست نداریم تن بدیم به سانسور، ولی وقتی که ما چاره‌ای نداریم، داخل ایران هستیم، از ایران ارتزاق میکنیم، چه کار باید بکنیم؟ و یه مقدار میگفت که این مثلا مسئله بر بعض دوستان برخورنده است که این مسئله ارتزاق و مسئله داخل ایران بودن در نظر گرفته نمیشه و علی رغم اینکه صحبتایی که شما میکنید، شعارهایی که میدونید، فکر میکنم قابل قبول نه فقط باشه بلکه اصلا شعار و خواسته همه مترجمان نویسنده ها باشه.
بله، اولا خدمتتون عرض کنم که من از هیچ طریقی بیرون از کار زحمت خودم و خانواده ارتزاق نمی کنم، از هیچ جا سپورت نمیشم. اگر به بنیاد جیمز جویس میرم، برای اون چند ماهی که اونجا هستم هزینه رفت و برگشتم رو به زحمت میتونه کاور بکنه، بپوشونه. و من اتفاقا به عنوان یک پزشک دست از کار کشیدم به خاطر اینکه امکان این که تو طبابت باشم یا تو کار پزشکی باشم و بخوام اثری مثل یولسیز رو ترجمه بکنم همزمان امکانش وجود نداشت. در واقع از خانواده خواهش کردم که اگر ممکنه، مسلماً به من فشار مالی میاد. اینجا برای اولین بار من بگم، آنهایی که فکر میکنن من اشباعم، سیرم و مشکل مالی ندارم، به این دلیله که من در سکوتم، ولی این واقعیت نداره. من فشار مالی میکشم، اما اعتقادم اینه که ما میتونیم، ما یک جا باید حداقل اونهایی که میتونیم، من هرگز برای هیچ کس نسخه ای نمیپیچم، ولی اونایی که میتونیم این کارو بکنیم، فکر میکنم وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم. این توانایی رو هم با فشار آوردن و کمربندها رو محکمتر بستن من میتونم، نه اینکه بگید که راحت میتونم. نه، مسلما بهتر از این میتونستم، راحت تر از این میتونستم زندگی بکنم و این اثر رو ترک کنم، مثلا نباشم اینجا یا این آثار رو انتخاب نکنم. من هم مثل اونا آثاری انتخاب بکنم که درآمدی داشته باشم. من هزینه های دیگه ای هم میپردازم، تهدید هم میشم، ولی من فکر میکنم که ما باید هزینه بپردازیم تا بخوایم یه تحولی ایجاد بکنیم. نمیتونیم همیشه هم صدا با اونا پیش بریم. هر یک قدم که ما رفتیم عقب، اونا دو قدم اومدن جلو. ببینید کلماتی که الان وادارمون میکنن به سانسور کردن خنده‌دار شده دیگه، تا کی؟
بله. آیا به نظر شما این درسته که ما خودمان رو از بازار عظیم ایران و خواننده ایرانی رو از آثار خودمان محروم بکنیم به خاطر اینکه در بعضی جاها که شاید جا داره مثلا با سانسور کنار بیایم، علارغم اینکه قلبا اصلا مایل نیستیم، بگیم کنار نمیایم و صاف و مستقیم امکان نداره ما این کار رو نمیخوام. چون یادت باشه همه کارها لولیتا و اولیس نیست که بگیم آقا این بالاخره اگه بره زیر تیغ سانسور، به قول شما در اینجا گفته بودید شاید دو سه فصل اول با 50-100 مورد سانسور منتشر شود، یعنی خودتان پیش بینی میکنید که فقط یک فصلش احتمال 50-100 تا سانسور خواهد داشت. خیلی از کارها میبینیم که واقعا مشکلی نیست. البته الان هم خیلی افتضاح شده، یعنی مواقعی هم که واقعا حتی کارهای ما بدون سانسور، یعنی بدون ممیزی میامد تو بازار، هرچند خود نفس ممیزی توهین آمیزه. اما سوالیه که به نظر شما آیا یک کاری رو بذاریم رو اینترنت و 50 تا خواننده داشته باشه، 100 تا خواننده داشته باشه، کارهای عادی ها، نه کار مثل لولیتا، تا اینکه بفتیم تو بازار 4-5 هزار تا نسخه فروش بره حداقل، بهتر نیست؟
ببینید من گفتم من برای هیچ کس نسخه نمیپیچم، اما خودم حاضر نیستم دیگه اثری بفرستم اونجا. حتی اگر اثرم مطمئن باشم که 50 جلد ازش دانلود خواهد شد، ولی خب البته که بیشتر خونده بشه بهتره، ولی ما وقتی که همه با هم یک اتحادی داشته باشیم، دست کم اونهایی که میتونیم، ما خوندن در دنیای مجازی رو تشویق میکنیم و مردم رو ترغیب میکنیم. این رو یک راه حل برای مردم، پیش مردم میذاریم و مردم میفهمن که ببین اینم یک مسیره. خیلی ها به من گفتن که ما آثاری که شما میگذارید آنلاین به طور مجانی، ما میریم پرینت میگیریم و میخونیم. خب این که ارزونتر برشون در میاد تا پول یک کتاب بخرنش، یعنی امکان اونم هست. همین خود من و شما میتونیم، من هم همینجور، برام خیلی سخته که مشکل دارم اذیت میشم، ولی خیلی از آثار رو میتونم پرینت بگیرم و بخونمش یا ببرم یک جا پرینت بگیرم اگر تو خونه پرینتر نداری.
البته این دو سه تا کار شما چون شاهکارهای ادبیات جهان هستن استثنا هستن، ولی شما کار عادی رو در نظر بگیرید. خیلی از کارها واقعا به مرحله پرینت و دانلود و اینا نمیرسه و باید بره پشت ویترین. نگاه کن مثلا خودمو، ما داستانهایی که نوشتم یا مثلا کارهایی که بجز بیشوری ترجمه کردم همه رو سطح بالاتر میدونم از کار بیشوری، به کار خیلی ساده بود. منتها اون کارها واقعا رو اینترنت چیز بخشی نداشتن، تا چاپ نشدن و پشت ویترین نرفتن در ایران اینا دیده نشدن. حالا دیده شدن معمولی، ولی ما میگم که کارهای خاص
که ببخشید آثاری که شما رقم میزنید جزو آثار پرفروشند. ما مگر بیشتر از الان تعداد تیراژ کتاب شده 250 جلد. من خودم آثار دیگرم که تو ایران چاپ میشن 250 و 500 تاش به فروش نمیرسن. این رو چجوری ما میتونیم، این چه معامله‌ایه که ما داریم میکنیم؟ به هیچ وجه پایاپای نیست. بله آثار پرفروش همینطور که بیرون اگر بگذاریم رو دنیای آنلاین بگذاریم، خیلی ها میرن پرینت میکنن یا میره تو بازار زیرزمینی، همونطور که پیشوری هم رفت، فروش خیلی بالایی داشت از آثار شما یا احتمالاً یکی دو اثر دیگه، ولی وقتی اثر جدیه، جزو ادبیات جدیه ولی شناخته شده هم نیست، مسلماً تا 250 تا بالاتر نمیره. شما فکر میکنید؟
نه بابا اینقدر بعد نیستم
که باور کنید. من خودم بارها و بارها با ناشرام صحبت میکنم، یا این اطلاعات غلط به من میرسه، چون آثار خود من بیشتر از این فروش نمیره، تعداد زیادی از آثار به چاپ بعدی نمیره. خب شما فکر کنید که ما داریم چه هزینه ای رو بابت چه چیزی میپردازیم.
خب الان فرض کن همه به جنبش یا فراخوان شما لبیک بگن به پیوندن و دیگه تقریبا هیچ کتاب ترجمه نشه در ایران، یعنی تو بازار نشه نشه، میبینید که این یک چرخه مالیه دیگه، ناشر هم داره کار میکنه، کتاب فروش هم هست، پخش هم هست. فکر نمیکنید که این باعث ورشکستگی یک صنعت میشه؟
من از بیرون باکس دارم نگاه میکنم، من به دراز مدت فکر میکنم. در کوتاه مدت بله خیلی ها متضرر میشن، اما شما فکر میکنید که ما تغییری نمیتونیم ایجاد کنیم؟ شما فکر کنید، من و شما فکر کنم دهه 60 رو به خاطر میاریم، من به خاطر میارم دهه 60 رو، ما حق داشتن، شما به خاطر نمیارید، از من جوان تری.
نه خیر، کاش که به خاطر نمی آورد، نه سرم بخواه این خاطر نشون دادم، متاسفانه از همون سال 60 هم به خاطر میارید.
دقیقا فکر کنید ببینید چقدر تلخ بود اون دهه. ما نه موسیقی میتونستیم داشته باشیم، ما حتی تو ماشین نمیتونستیم موسیقی گوش بدیم، ماشین ها رو نگه میداشتن، از ما نوارها رو میگرفتن، آلات موسیقی رو میگرفتن، خورد میکردن، میشکستند. شطرنج ممنوع بود. فکر کنید بقیه جنبش ها چطور شده که مؤثر بوده، حرکت ها مردم فشار آوردن، تغییر ایجاد کردن، ولی تو ادبیات ما همچنان گاهی حتی به قول شما یک زمانهای ما آثارمون بدون سانسور هم میومد بیرون، ولی الان بدتر شده. الان به کلمه یهود ستیز حساسند. فکر کنید این کلمه حساس، نقطه حساسیت ایناست. و خیلی دختر خوشگل، خیلی سینه، کلمه سینه باید حذف بشه. من میگم ما هیچ کاری نکردیم، ما اهل ادب هموار عقب رفتیم. یه همچین نظری دارم. چرا بقیه ها تونستن تغییر ایجاد کنن؟ زنان چرا این همه تونستن تغییر ایجاد کنن ولی ادبیات نه؟ بنابراین ما جای نقد داره کارمون.
بریم سراغ اولیس یا یولیسیس. اولین سوال ما اینه که چرا کلمه‌ای که جا افتاده در، البته قطعاً یولیسیس درسته، ولی نگاه کنیم مثلا ما نمیگیم تامس ادیسون، میگیم توماس ادیسون در فارسی، یا مثلا نمیدونم سقراطس مثلا نمیگیم، مثلا سقراط میگیم، حالا ما نیست که خود یونانی ها یا انگلیسی زبان ها چی میگن. شما چرا اولیس؟ بعد باز نکته به نکته میریم جلو روی اولیس.
ببینید من خودم هم اولش اولیس نوشته بودم، اما وقتی که به سمپوزیوم‌های جهانی می‌رفتم، با اساتید صحبت می‌کردم، با اساتید جویس شناس وارد گفتگو شدم، از همه در مورد اسامی، نحوه تلفظ اسامی سوال می‌کردم. اسامی این اثر خب بر اساس در واقع میشه گفت پس زمینش، بک‌گراندش اودیسه هومره. وز در برای هر اپیزود یا فصلش هم اسامی هومری انتخاب میکنه. من یک بار در یکی از این سمپوزیوم ها در سال 2018 از پروفسور سم اسلوت استاد دانشگاه ترینیتی کالج دابلن سوال کردم در مورد این که آیا ما حق داریم این اسم رو اولیس تلفظ کنیم، این اسم اولیس اومده تو کشور ما. به من گفت غلطه، اولیس غلطه. دلیلش هم اینه که اولیس اولا که تلفظ فرانسوی کلمه اودیسیوسه، نام قهرمان داستان هومر، یعنی تلفظ فرانسویشه، یعنی حتی انگلیسیش هم نه. و گفت اگر جویس میخواست که نام قهرمانش رو بر اساس نام قهرمان، نام کتابش رو بر اساس نام قهرمان اودیسه هومر انتخاب کنه، اودیسیوس میگذاشت. اما اون تلفظ رو که نمیگذاره، حتی به تلفظ این یونان نه، حتی تلفظ لاتین قدیم رو هم رد میکنه که بوده اولیکسس، بلکه به لاتین جدید میاد. و دلیلی پشت اینه چون خیلی ها معتقدن که بلوم شخصیت اصلی داستان مشابه اودیسیوسه یا همون اولیس هومر، شخصیت اولیس اودیسه هومر، در حالی که جویس میخواد از همین روی جلد اعلام کنه که این شباهت وجود نداره، این رو شما نمیتونید 100% بر هم منطبق کنید. از همونجا میایسته در مقابل چنین ذهنیتی و میخواد بگه که یولسیز من اگر اودیسه هست، اودیسه مدرنه و با اودیسه کهن تفاوت ماهوی زیاد داره. اینجا من قانع شدم و به من گفت یولسیز درسته. حالا خیلی ها میگن یولسیز، خیلی ها میگن یولسیز، این فرقی نمی کنه. نوشتش در زبان فارسی به همین شکل.
از اولیس ترجمه زیادی آمده به بازار یا گفتن که انجام شده و نیامده، از جمله ترجمه آقای منوچهر بدیعی، آقای فرید قدمی که البته ترجمه ایشون و مقایسش با ترجمه شما بحث زیاده، نقد زیاد صورت گرفته، ترجمه خود شما جلد اول که منصر جلد بعدش هم هستیم و انتقاد هم که دیگه لابد خود تا دیدیم دیگه، هم خود آقای قدمی در یک اقدامی که به نظرم خیلی هم جالب نبود که یک مترجمی در دفاع از خودش یکی دیگر نقد کنه، و همطور آقای برادران که واقعا ایشون دیگه سوت بعضی وقتا میگن داور رفته تو دروازه حریف وایساده، دیگه نقدش اینطوری بود. ما به نقدا نمیخوام بپردازم، ولی چون خیلی موردیه، بازی آقای دیگه اومده بود هر دو نقد کوبیده بود، یه جای گفته حق با شماست، یه جای گفته حق با آقای قدمی، بعد خودشون تاکید کردن کتاب نخونده، فقط از همین چند تا عبارت صحبت میکنه. جالب بود. در مورد نقد ترجمه سوال هست، هر مترجمی اشتباه داره و جالبه که با استاد دریا بندری که حق استادی برشد نسل کلا ما داشته باشه و یکی از مترجمان کم نظیر ادبیات ایران هم صحبت کرده، روشون گفته که بله خودم جای اشتباه کردم، خودش هم اصلا گفته در یک گفتگوها که فلانجا بعدا فهم اشتباه کردم. به نظر شما یک مترجم اسمش خانم پدرامیا باشه، آقای دریا بندری باشه یا محمود فرجم، تا چه حد مجاز اشتباه بکنه؟
بس دیگه داره چه اثری ترجمه میکنه، ولی هر مترجمی مجاز یک درصدی اشتباه بکنه، میتونه یک درصد. هیچ مترجمی به خصوص مترجم یولسیز خیلی خامانه و ناپخته است اگر اعلام کنه و اگر مدعی بشه کار من بی ایراده، به دلیل که اصلا این اثر اثریه که مرتب داره تغییر میکنه، مرتب داره اثر یه اثر پویاست، در موردش نوشته میشه، آثار زیادی ازش در میاد، در مورد این اثر در میاد و هر آن تغییراتی. مثلا یکی از بزرگترین حاشیه نویسان بر این اثر گیفرده. گیفرد اومده خیلی از چیزها رو روشن کرده. الان کسانی بعد از اون از جمله سم اسلوت اومدن حاشیه نویسی های جدید انجام دادن و خیلی از نظریات گیفرد رد شده. حتی این اثر اگر ترجمه هم میشه، الان ترجمه میشه، شاید 30 سال دیگه 40 سال دیگه یک ترجمه دیگری از این اثر ضرورت داشته باشه. همونطور که در زبانهای زندگی دنیا این اتفاق داره میفته، هر چند سالی، هر چند دهی یک ترجمه جدید از این اثر میاد بیرون. بنابراین با این ماهیتی که داره احتمالاً درصد خطای این اثر میتونه بالاتر هم باشه نسبت به خیلی از آثار دیگه. من شنیدم، فکر میکنم از خود آقای دریابندری یا مترجمان دیگه، که هر اثری حداقل 15 تا 50 غلط میتونه داشته باشه. ولی فکر کنید کسانی که میان اون بازی ها رو در میارن، ببینید گاهی آدم از نداشتن، از عدم اعتماد به نفس و عدم احساس امنیت نسبت به کارش ممکنه دست به یه کارهایی بزنه و یک چیزایی بنویسه و با تخریب دیگری به تأیید خودش بخواد برسه. من فکر میکنم این اثر باید ازش بیش از یک ترجمه بیاد بیرون. الانم واقعا دیره که اولین ترجمه هاش داره میاد بیرون. ای کاش که 50 سال پیش اولیش میومد بیرون و ما الان یک ترجمه خیلی جامع تری با خیال آسوده تری میتونستیم ازش بدیم بیرون و ذره ذره رو من مجبور نباشم که مطالعه کنم، بررسی کنم هر کلمش رو. اما این رو میدونم که ترجمه من با تحقیق بسیار گسترده است. باز هم مدعی نیستم که میتونه بی ایراد باشه و ایراد در ترجمه به دلایل بسیار، یکی از دلایلش اینه که تفاوت دو زبان چقدر زیاده. اصلا ما در یک زبان بسیار متفاوتی از زبان انگلیسی داریم. خود این نقشی داره در این که ما ترجمه‌مون بتونه ایرادی داشته باشه و نتونیم بازی‌های زبانیش رو اونطور که دلمون میخواد در زبان مقصد در بیاریم و خیلی چیزهای دیگر رو.
برای دوستان میگم که این آثاری که خانم پدرامیا ترجمه کرده اصولا برای خود انگلیسی زبان هم کارهای سختیه، یعنی باز یه خلاصه ها یک ساده نویسی های از اینا در زبان انگلیسی داریم که اون هم کار هر کی نیست، یعنی یک آدمای مشهوری توی ادبیات انگلیسی باز میگن مثلا این کارا رو ساده سازی میکنن، یک نسخه ساده از اینا به بازار میدن که مثلا خودمو مثلا این کارا رو واقعا نمیتونم در زبان اصلی درک کنم، چون نیاز به درک بالای از فرهنگ اونام داره. یک جمع اشتباه فکر گفتم بنیاد پلیس که منظور بنیاد جیمز جویس بود، شما مهمان سمپوزیوم های جهانی بودند، بارها سفر کردید، سالها روی کار کردن و خود اصلا پلیس و دابلینی های جیمز جویس و خود شخصیت جیمز جویس خیلی مهمه توی دابلین. میخوام در سفری که رفته بودم به دابلین مثلا چقدر نه فقط مجسمه خود جیمز جویس بلکه مجسمه شخصیت های داستانه خیالیش هم هست. یه روزی هم دارن به نام بلومزدی، اگر درست بگم روز بلومز 15 جوان که مردم اصلا شخصیت های کتاب زندگی میکنن، خودش رو به شکلش در میارن، دارن در جاهای مختلف
میخونن
و میخواننش و
مسیری رو که بلوم در طول روز طی کرده طی میکنن با هم دیگه. بله
ببخشید. بله و ما رو بردن به یکی از میکده‌هایی که در یکی از کارهای تو کامفت دابلینی هاش میگفتن اسم برده، مثلا جیمزوس اینقدر این کار قوی و مرجع هست. شما در جای گفتین که این به سیستم طلبیدن سیستم طبقاتی پدرسالاری سرکوبگر و سانسور زده موجود در ترجمه ها و به خصوص ترجمه اولیس دنبال میکنه. از ترجمه اولیس و انتشارش بر روی وب ما چطور به ستیز طلبیدن سیستم طبقاتی پدرسالار سرکوبگر و سانسور زده جمهوری اسلامی یا حالا هر سیستمی از منظور شما خیلی سیاسی هم نباشه این سیستم میتونه برسه؟
ببینید اصلا خود یولیسیز اثریه که در برابر یه همچین سیستمی ایستاده. اگر شما اثر رو بخونید جز جزش رو میبینید، چون این کشور و این فرهنگ زیر سلطه 700 ساله امپریالیسم بریتانیا بوده و جویس با انتخاب حتی زبانی که برای این اثر انتخاب میکنه و سختش میکنه در برابر امپریالیسم زبان بریتانیا میخواد ایستادگی بکنه. حتی کلمات زیادی هست که هایبرنو انگلیسی هستند، یعنی انگلیسی ایرلندی، کلمه انگلیسیه. در نگاه اول این کلمه معنی انگلیسی داره، ولی وقتی شما با تحقیق و مطالعه پیش میرید، وقتی این زبان رو، این مقدار زبان هایبرنو انگلیسی رو بهش آشنا هستید و یا این تردید رو میگذارید که نکند که جویس اینجا از کلمه هایبرنو انگلیسی استفاده کرده، میرسید به جایی که میبینید کلمه کاملا معنی دیگه ای داره. یکیش اسکوتره مثلا، به معنی تند حرکت کردن با صدای کروب کروب، در حالی که در زبان در این متن معنای هایبرنو انگلیسیش رو انتخاب کرده، یعنی انگلیسی ایرلندی یعنی باد معده. فکر کنید ببینید که چطوری در برابر امپریالیسم زبان انگلیسی حتی ایستاده. حالا این که چقدر به زن داستانش اهمیت میده، فرصت میده، اجازه میده، در 100 سال گذشته فکر کنید ببینید چطوری در برابر پدر سالاری و مرد سالاری میسته. که فصل آخر رو تماماً به مالی بلوم میده. یه خاطری تعریف کنم، من وقتی که از پزشکی فارغ التحصیل میشدم یه استادی داشتیم به نام دکتر یوسف شاملو که استاد بیوشیمی ما بود. ایشون در جلسه جشن فارغ التحصیلی ما، این درس درسی بود که به سختی همه پاس میکردن تو پشت سرش میگذارن، درس بسیار سختیه، بیوشیمی پزشکان شاید الان تایید میکنن، و ایشون وقتی که تو این جلسه سخنرانی کرد گفت که من از شما میخوام، میدونم حالا فارغ التحصیل شدید ولی اصلا میخوام برید بیوشیمی رو بخونید. بیوشیمی رو که حالا ما چندین سال پیش تو علوم پایه پاسش کرده بودیم و خوشحال بودیم که پشت سر گذاشتیم، سالها ازش گذاشتیم، گفت از شما میخوام، چون بیوشیمی پایه و اساس پزشکیه. خیلی از پزشکان، خیلی از ما بعدن اون موقع خندیدیم ولی بعدن فکر کردیم که بعد هم نگفته، بیراه هم نمیگه. من میخوام بگم یولسیز هم همینطوره، یولسیز هم جزو کتابهای سخت خانه ولی بخونیدش، چون پایه و اساس ادبیات مدرنه و این اثر در برگیرنده خیلی از آثار کلاسیک قبل از خودشه. یعنی ما در با این اثر یک پوستی از امون کنده میشه، اما پوست نو بر ما کشیده میشه. من توصیه میکنم بخونیدش.
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با وی اکرم پدرامنیا که پنجشنبه 27 شهریور 1399 مطابق با 17 سپتامبر 2020 روی اینستاگرام انجام رفت و در اپیزود 10 شب چراغون که اوایل آذر ماه منتشر مره شنیده. ناگفته نماند که در همون تاریخ، یعنی همون 17 سپتامبر، یک اختلال جهانی در سرویس‌های فیسبوک و اینستاگرام که به هم دیگه وابسته هستن پیش آمد که کارش به اخبار هم کشید و خب عدل خورد وسط گفتگوی ما. حالا شما فکرش رو بکنن کیفیت اینستاگرام بره گفتگو اصلا چی بود که اختلال هم توش ایجاد بره. ای بود که کیفیت گفتگویی که شنیدن خوب نبود، اصلا گفتگو هم بعد انجامش پریده بود و اگه نبود زحمت خواهران شوری، اینا اسمش ها، یعنی فامیلش ها شوریه ها، مریم و فاطمه شوری، بله اگه نبود زحمت اینا که ضبط کرده بودن و بعدن به ما رسوندن، کلن ای گفتگو هم پریده بود. مثل او گفتگویی که داشتیم با خانم گلاره پور، موزیسین، خواننده و نوازنده چیره دست کمانچه در استرالیا، که تفلی ساعت 3:04 صبح هم برخص با ما گفتگو کرد، بعدش هم اینستاگرام ما رو پرون. حالا بماند که برای همی گفتگو با دکتر پدرامنیا هم ما 3-4 بار قطع رفتیم، وصل رفتیم، اصلا دیگه منصرف داشتیم میرفتیم و دوباره انجام دادیم و اینا. یعنی ما خام بگم ای لعنت به او که با فیلتر کردن تقریبا همه شبکه‌های اجتماعی در ایران و وانگه داشتن اینستاگرام، ای طوق لعنت رو به گردن ما انداخت. خلاصه که در جریان باشن برای چی ای گفتگو هم چی بود. تازه ای با تردستی ها و لول کردن های محمد فکری بود که جز به جز گفتگو رو ویرایش رو لول کرده بود، وگرنه که همچی هم نبود. راستی برای همین لول این مترجما و ویراستارهای محترم یک فکری بردارن، جاش چی بگیم، همسط سازی، یکسان سازی، حالا ولش کنیم. عرضم به حضورتان که وقتی خواستم او گفتگو رو در ای اپیزود کار کنم، از دکتر پدرامنیا خواهش کردم بخش های از دو کتابی که پیشتر ذکرش ها رفت رو برای ما بخونن. ایشون هم که از او خان دکترهای مهربونن، یعنی ما مطمئنم ایشون سالهای دستش به آمپولم نخورده، قبول شد و دو بخش رو بریم ما خان. یک بخش از کتاب لولیتا که اتفاقا بخش مهم میشم هست، بخش اول قسمت دهم فکر کنم، که صحنه رویاروی راوی داستانه هامبرت هامبرت با لولیتا و مادرش شارلوت خانم. لولیتا یک دختر بچه 12-13 ساله حدوداً و مادرش هم یک خانم بیوه ولی جوان و زیبا. این هامبرت هم که جد و میشالله بزنه به کمرش، خیر سرش، پروفسور ادبیات نمیدونم چه مرگیه، 37-38 ساله، خوشتیپ، که بره انجام یک پروژه تحقیقاتی از اروپا رفته آمریکا و قراره در یک خانه در شهر رمزدیل ساکن بره. اما وقتی که با قطار میرسه به اون شهر کوچیک، معلوم میره که خانگی پیش از ورودش سوخته و به باد فنا رفته، همون شب قبلش. میخواد برگرده که شارلوت خانم پیش قدم بره و میگه شما بیا یک اتاق در خانه ما کرایه کن و این حرفا چیه و حالا باید راه میام و اینا. هامبرت هم اصلا نمیخه، میخواد اصلا کلا بره. بعدی راننده نمیدونم کیه سرش کلا میذاره تقریبا به ضرب و زور و اینا میبرش دم خانه یه خانم شارلوت و منزش پایین و اینم حالا میگه مروم تو یک سلام علیکی میکنه نهایتا یک شب هم مونم و مروم. اما
چه کار میتوانستم بکنم جز این که کلید زنگ را فشار دهم؟ پیشخدمت سیاه پوستی در رو برویم باز کرد و مرا روی موکت پشت در چشم به راه گذاشت و خودش تند به سمت آشپزخانه و غذایی که داشت میسوخت و به یقین نباید میسوخت دوید. جلوی راهروی ورودی زنگوله‌هایی از نوع ماسماسک‌های چوبی چشم سفید مکزیکی آویزان بود و کپی ملال‌آوری از آرلیزیان، نقاشی ون گوگ که معمولاً طبقه متوسط مثلا هنردوست به دیوار خانه‌شان می‌زدند. سمت راست دری نیمه باز بود و گوشی از اتاق نشیمن، چند تا خرت و پرت مکزیکی دیگر و مبلی با پارچه رو مبلی راه راه دیده می شد. وقتی به توپ تنیس خاکستری روی قفسه چوبی خیره شدم و پیشانیم را پاک کردم و تازه فهمیدم که چه عرقی روی پوستم نشسته و چقدر بیرون گرم بوده، از بالای راه پلی ته راه رو صدای بم خانم هیز که به نرده ها تکیه داده بود بلند شد. با لحنی ملیح پرسید: آقای هامبرت؟ کمی خاکستر سیگارش هم روی زمین ریخت. سپس از پله ها پایین آمد. صورتش بیشتر چهار گوش بود تا گرد. دمپایی و شلوار راحتی زرشکی و بلوز ابریشمی زردی پوشیده بود و همچنان با انگشت اشاره به سیگارش ضربه می زد. بهتر از همینجا توصیفش کنم و از شر اینکی خلاص شوم. زن بیچاره در میانی دهه چهارم عمرش بود. پیشانی براق زیر ابروی برداشته با قیافی بسیار معمولی ولی تا اندازه گیرا شاید بشود گفت شمای دوری از مارلین دیتریک داشت. گوجه موی قهوه‌ای برنزه‌اش را از پشت سر دست می‌زد و مرا به اتاق پذیرایی می‌برد. یکی دو دقیقه درباره آتش سوزی خانه مکو و خوبی‌های زندگی در رمزدیل حرف زدیم. چشم‌های سبز دریایی فاصله دارش به شکل مسخره از نوک سر تا ناخن پایم می‌چرخید، ولی به عمد از نگاه کردن به چشم‌هایم خودداری می‌کرد. لبخندش فقط بالا انداختن مسخره یک ابرو بود. حرف که میزد خودش را از روی مبل وامی پیچاند و با حالتی پرشی به سمت سه جا خاکستری یا توری جلوی شومینه، جایی که میانی قهوه‌ای سیبی افتاده بود، میکشید و دوباره برمیگشت و توی مبل فرو میرفت. یکی از پاهایش را هم زیر باسنش تا کرده بود. بی تردید از آن زنهایی بود که حرفهایشان را چنان صیقل می دهند که گویی عضو کانون کتابخانی، بازی بریج یا یکی از این گروه های سنتی لعنتی هند. اما به واقع روح و جسمشان هیچ صیقلی نخورده. زنهایی به دور از ذره‌ای شوخ طبعی. آنهایی که نسبت به ده موضوعی که در مهمانی ها مطرح می شود به کل بی تفاوتند. اما قوانین این گفتگوها را خیلی خوب رعایت می کنند، گرچه به آسانی می توان تشخیص داد که هیچ نگرانی یا توجه خاصی نسبت به موضوع ندارند. خیلی خوب متوجه شدم که اگر به هر علت پیشبینی ناپذیری مستأجر او بشوم، بنا به آن چیزی که در ذهنش از مستأجر دارد، هر کاری را با روش خاص خودش با من خواهد کرد و من دوباره درگیر یکی از آن روابط عاشقانه ملال‌آوری خواهم شد که همه زیر و بمش را خوب می شناسم. اما شک نداشتم که در آنجا نمی مانم. بی تردید نمی توانستم در آن نمونه از خانه هایی که روی هر صندلیشان مجله های چرک مرده ریخته و در آنها نوعی پیوند ناخوشایند میان کمدی مثلاً مبلمان مدرن کارا با تراژدی صندلی‌های جنبان زوار در رفته و چراغ‌های رومیزی لکنته و لامپ سوخته برقرار است خوشحال باشم. پس از آن مرا به طبقه بالا برد تا به اصطلاح اتاقم را نشانم دهد. چون فکر می‌کردم که بیچونه چرا آن را رد می‌کنم، به آن نگاهی گذرا انداختم. با این همه بالای تخت خوابم تصویر سونات کرویتسر از رنه پرینه را تشخیص دادم. خانم هیز این اتاق خدمتکار رو نیمه آپارتمان نامید. محکم به خودم گفتم هر چه زودتر باید از اینجا بروم. گرچه به ظاهر وانمود کردم که به ازای پول کمی که میزبان پرتمنایم برای غذا و سقف می‌خواهد، این اتاق نحس مزخرف در خور تأمل است. به هر حال ادب آموخته در کشورهای جهان کهن وادارم می‌کرد که تا پایان این آزمون دشوار بروم. از آنجا به سمت راست خانه رفتیم. به قول او به سمت اتاقهای من و لو. خیال کردم لو همون خدمتکار است و این پناه جوی دلجوی، این مرد مشکل پسند، وقتی افتخار دیدن تنها دستشویی نصیبش شد نتوانست نفرتش را بروز ندهد. فضای دراز کوچکی میان راهرو و اتاق لو با چیزهای مبهم خیسی که روی وان آویزان بودند و مویی که کف وان به شکل علامت سؤال افتاده بود و آنطور که انتظار می رفت مار پلاستیکی چنبرزدی هم جلوی وان بود و همجوره با آن موکت صورتی نرمی که سر توالت را می پوشند. خانم دستش را لحظه ای روی آستینم گذاشت و اشتیاق نیمه آشکاری را که می شود زیاده روی در بی خیالی نامید با شرم و اندوه ترکیب کرد و گفت احساس می کنم خیلی خوشت نیومد. چنان که باعث شد شیوه سرد انتخاب واژه هایش مثل لحن سخنرانی پروفسورها غیر طبیعی جلوه کند. قبول دارم که خونه چندان مرتبی نیست. گوش محکوم به شنیدنم همچنان می شنید. اما قول می دم که اینجا راحت باشی. خیلی راحت. واقعا راحت. داشت به لبهایم نگاه می کرد. حالا بریم باغ رو نشونت بدم. این جمله را با نشاطی بیشتر و لحنی گیراتر گفت. با بیمیلی دوباره دنبالش به راه افتادم. از پله‌ها پایین آمدیم و از میان آشپزخانه ته راهروی سمت راست خانه همان سمت نهارخوری سالن پذیرایی گذشتیم. زیر اتاق من در سمت چپ خانه فقط گاراژ بود. پیش خدمت سیاه و کم و بیش جوان و چاق هنوز توی آشپزخانه بود. ما را که دید کیف سیاه براق و بزرگش را از روی دستگیری دری که به ایوان پشتی باز می شد برداشت و گفت خانم هیز من دیگه میرم. خانم هیز آهی کشید و جواب داد باشه لوئیس، روز جمعه برنامه‌ت روشن میکنم. سپس از انباری کوچکی گذشتیم و به اتاق ناهارخوری که درست موازی اتاق پذیرایی بود و پیش در خوبی‌هایش رو گفته بودم وارد شدیم. روی زمین نگاهم به جوراب سفیدی افتاد. خانم هیز با غوری سرزنش‌آمیز خم شد و آن را برداشت و توی کمد کنار انباری پرت کرد. به میز چوبی و سبد میوه روی آن که فقط هسته خیس آلوی میانش بود نگاهی تند انداختیم و گذشتیم. دستم را توی جیبم فرو بردم و کورمال برنامه زمانی قطارها را بیرون کشیدم و خیلی تند به ساعت حرکت اولین قطار نگاه کردم. هنوز توی سالن ناهارخوری پشت سر خانم هیز می رفتم که ناگهان گلخانه اش نمایان شد. راهنمایم داد زد اینم مهتابی. و سپس ناهنگام امواج دریایی آبی در دلم خروشید و از روی موکتی زیر رودخانه خورشید دخترک نیمه برهنه‌ای روی زانوهایش جا به جا شد. عشق ریوریایم بود که از بالای عینک آفتابیش دقیق به من نگاه می کرد. خودش بود، همان کودک با همان شانه های ظریف عسلی رنگ، همان پشت ابریشمی خمش پذیر برهنه و همان سر پر از موی شاه بلوطی رنگ. دور سینه‌اش دستمال سیاه خال خالی گره زده بود و پشتان پستانهای تازه جوان زده ای را که در روز جاودانه ای نوازششان کرده بودم از چشم سال خورده چهرم پنهان می کرد، اما نه از چشم حافظه جوانیم. و من مثل دایه شازده کوچولوی افسانه‌ای که گم شده، دزدیده شده و در لباسهای ژنده کولی پیدا شده، اما تن برهنش از پس این پاره ها به شاه و سگهای شکاریش لبخند می زند، او را از روی خال قهوه‌ای تیره روی پهلویش شناختم. با شگفتی و شادمانی شاه در تمنای لذت شیپورها جار زنان دایم است. دوباره شکم درون کشیده زیبایش را دیدم. لب و لوچه آویزانم لحظه‌ای نخست روی آن مکس کرد و سپس روی آن باسن کودکانه‌ای که در آن واپسین روز جاودانی لعنتی پشت صخره‌های صورتی بر جای دندانه‌های به جا مانده از کش شورتش بوسه زده بودم. آن 25 سالی که پس از آن زندگی کرده بودم تا اندازه یک نقطه تپنده کاهش یافت و ناپدید شد. احساس می کنم شرح دقیق آن جرقه، آن لرز، آن فشار ناشی از هیجان شناخت او سخت‌ترین کار ممکن است. در همان یک لحظه درخشان که نگاهم روی کودک زانو زده لغزید، چشمهایش پشت این عینک آفتابی سیاه چشمک زد. خانم دکتر کوچکی که قرار بود همه دردهایم را درمان کند و من در لباس مبدل بزرگ سالان از کنار او گذشتم. مرد جذاب و خوش قیافه گنده، مردی از دنیای سینما. مکنده روحم هر ذره از زیبایی درخشان او را مکید، همه ذره هایی را که در همان یک آن با ذره ذره زیبایی عروس مردم سنجیده بودم. دمی بعد او، البته این یکی تازه، لولیتای من، الگوی اولیش را کاملا در سایه برد. همه آن چیزی که میخواهم روی آن تأکید کنم این است که کشف او پیامد ویرانگر آن روزهای عذاب‌آور گذشته در آن قلم روی شاهزادگیم در کنار دریا بود. هر حادثه‌ای بین این دو حادثه فقط زنجیری از پای ریزی‌های اشتباه، احمقانه و کورکورانه از لذت بود. شباهت‌ها آنقدر بود که دو نفر یکی شدند. این را هم بگویم که به هیچ روی دچار توهم نیستم. قاضی هایم همه این بازی ها را بازی مرد دیوانی در نمایشی احمقانه برداشت خواهند کرد. مردی با علاقه نفرت انگیز به میوه سبز. مهم نیست. دیگر برایم هیچ اهمیتی ندارد. فقط می دانم وقتی که من و زن هیز از پله های حیات پایین می رفتیم و وارد باغ نفسگیرش می شدیم، زانوهایم مثل عکسی روی آب می لرزید و لبهایم مثل ماسه ها بودند. و خانم هیز گفت او لوی من است و اینا گل من. گفتم بله بله، چه زیبا زیبا زیبا.
و اما بخش دوم کتابخوانی باز هم با صدای خانم پدرامنیا، ایبار از کتاب یولسیز
با ترجمه خودشون؟
نه، پس با ترجمه عمه ما. خب با ترجمه خودش دیگه. لامصب تو که لول میکنی گوشم بده بابا. 10 بار توی گفتگو گفتم دیگه، این یولسیز که در ایران به نام اولیس شناخته میره، نوشته جیمز جویس، از آثار برجسته زبان انگلیسیه.
نخست مارتین کانینگهم سر پوشیده با کلاه ابریشمیش را به داخل کالسکه قشقشی برد و فرز وارد شد و نشست. پشت سرش آقای پاور قامتش را با دقت خم کرد و سوار شد. بیا بالا سایمن. آقای بلوم گفت اول شما بفرمایید. آقای ددلس تند خودش را پوشاند و سوار شد و گفت بله بله. مارتین کانینگهم پرسید حالا همه هستین؟ بیا بالا بلوم. آقای بلوم سوار شد و در جای خالی نشست. در را پشت سرش بست و دوباره محکم کوبید تا کیپ بسته شد. یکی از دستهایش را از میان نوار دستگیره گذراند و از پنجره باز کالسکه جدی به کرکره های پایین کشیده خیابان نگاه کرد. یکی از آنها کنار زده شده. پیرزنی دزدکی نگاه می کند. دماغش روی شیشه پهن و سفید شده. ستاری خوش اقبالش را شکر می کند که از سرش گذشت. علاقه عجیبی به جنازه دارند. با این درد سری که با آمدنمان برایشان درست میکنیم از رفتنمان خوشحالند. انگار این کار مناسب حالشان است. زیر زیرکی در گوش کناره ها. از ترس اینکه ممکن است زنده شود با دمپایی تپ تپی تالاب تالاب میکنند. سپس آماده اش میکنند. آماده دفن میکنند. مالی و خانم فلمینگ تخت را مرتب میکنند. بیشتر به سمت خودت بکش. کفنمان. هرگز نمیدانی چه کسی به جنازت دست میزند، میشوید و شامپو میزند. فکر میکنم ناخونها و مو را کوتاه میکنند. کمی هم توی یک پاکت نگه میدارند. با این حال باز هم رشد میکنند.
شغلی کثیف. همه منتظر بودند، هیچ حرفی زده نمی شد. شاید دارن حلقه های گل رو جاسازی می کنند. روی یک چیز سفت نشستم. آهان، آن صابون. توی جیب پشتی شلوارم. بهتر است درش بیارم و جای دیگری بگذارم. سب کنم برای یک فرصت مناسب. همه منتظر بودند. سپس از جلو شنیده شد که چرخ ها می پیچند. بعد نزدیکتر، بعد سم اسب ها. تکانی ناگهانی. کالسکهشان با قشقش و چپ و راست شدن شروع به حرکت کرد. سمها و چرخهای قشقشی دیگر هم از پشت سر شروع به حرکت کردند. کرکرهای خیابان گذشتند و شماره 9 با کوبی سیاه پوش شدهش. درش نیمه باز. به سرعت راه رفتن. همه بی حرکت منتظر بودند. زانوهایشان آهسته بالا و پایین می جست. تا پیچیدند و از کنار خط ترامواها گذشتند. جاده تریتنویل، تندتر. چرخها تلخ تلخ کنان روی جاده سنگ فرش می چرخیدند و شیشه های لق توی چارچوب درها تلخ تلخ می کردند. آقای پاور از هر دو پنجره نگاه کرد و پرسید از کدام راه ما را می برد؟ مارتین کانینگهام گفت آریشتاون، رینگ سند، خیابان برانزویک. آقای ددلس به بیرون نگاه میکرد. سر تکان داد و گفت این یک رسم خوب قدیمیه. خوشحالم که میبینم از بین نرفته. همه مدتی از پنجره هایشان کلاه یا شب کلاهایی را تماشا کردند که آبران از سر برمیداشتند. احترام. کالسکه ناگهان از خط تراموا به سمت جاده هموارتر بعد از خیابان واتری تغییر جهت داد. آقای بلوم با نگاهی ممتد مرد جوان باریک اندامی را دید. لباس عذاب تن داشت و کلاهی لب پهن. سپس گفت رفیقت بود رد شد ددلس. کی؟ پسر تو وارثت. آقای ددلس که خودش را از این سو به آن سو می کشید پرسید کجاست؟ کالسکه پس از گذر از کنار جویهای روباز و برآمدگیهای خیابان ترک خورده جلوی خانه‌های اجاره‌ای سر پیچ تکان تکان خورد و دوباره ناگهان به خط تراموا تغییر جهت داد و روی چرخهای تلق تلقی پر سر و صدا به پیش غلطید. آقای ددلس رو به عقب پرت شد و گفت مالگن پستم با او بود؟ فیدوس آکاتس آو. آقای بلوم گفت نه تنها بود. فکر کنم پیش زندای سلیش بوده. دار دسته گلدین. حسابدار مست حقیر و کریسی. تو پاله کوچولوی بابا. بچه ی عاقلی که می داند پدرش کیست؟
خب چیزی که شنیدن خانشی بود از رمان یولسیز جیمز جویس اوائل فصل ششم، زمانی که لیوپولد بلوم یکی از سه شخصیت اصلی داستان به همراه چند تا شخصیت دیگه برای تشییع جنازه پدی که تازه عمرش رو داده به شما سوار کالسکه میرن و به سمت بشترزاش و گورستان حرکت میکنن. توضیح هم بدم که حضور دو لحن و تون صدا به این خاطره که جمله های ره راوی سوم شخص تعریف میکنه و جمله هایی هم به صورت تکگویی درونی از ذهن بلوم میگذره. دیگه برای همیه که این اثر خیلی سخت ترجمهش، حالا کلی ارجاعات ادبی و تاریخی و اینام داره که تو گفتگو با خان پدرامنیا بهش پرداخت. خیلی ممنون از دکتر اکرم پدرامنیا، پزشک، نویسنده، مترجم و خلاصه اینا. ما لینک دانلود و خرید کتاب‌ها و وبسایت ایشون رو در توضیحات پادکست می‌ذاریم. اگر امکان خرید ندارن، خب ایشون خودش حلال کرده به قول معروف دانلود کن، ولی اگر امکان خرید کتاب رو دارن حتما این کار رو بکنن، چون طبق آخرین یافته‌های زیست‌شناسی نویسنده‌ها و مترجم‌ها هم مثل بقیه آدما برای ادامه حیات به آب و غذا و لباس و یه چند قلم چیز دیگه نیاز دارن که همه اینها از عنصری به دست میه به نام پول.
وقتی میوی صدای پاد از همه جاده ها میاد اینگار از هشهر دو
بله، عرضم به حضور انور شما که ما اهل فصل و سیزن بازی و اینا نیستیم، ولی خب از این اپیزود به بعد شب چراغون یک سری تغییراتی کرده و میکنه که ما هم اگه نگیم خودتان شاهدن و میگن که انگار وارد فصل جدیدی رفتیم. خب از لحاظ گرافیکی که گفتم ارتقا پیدا کردیم و وبسایتمان هم بیش از پیش در خدمته. دیگه این که هرچند شب چراغون همچنان گفتگو محوره، اما بعضی گفتگوها دیگه به روال سابق نیست، یعنی از محدودیت های او اینستاگرام جنوم مرگ گرفته آزاد مریم دیگه ایشالله. مثلا یک اپیزود در نظر داشتم از قدیم در مورد تجاوز جنسی و با بعضی از قربانی های تجاوز هم صحبت کرده بودم، اما نمیشد که روی اینستاگرام انجام بدم. این اپیزود در دست انجامه و خواهید شنید و کارهای دیگه‌ای که خب حالا اصلا کلن مشکلات تکنیکی داشت برای انجام رفتن روی اینستاگرام. اما چیزای دیگه هم دارم، مثلا بعضی قسمت‌ها ما اصلا ویژه استنداپ کمدیه و اصلا گفتگو ممکنه توش نباشه. خلاصه که میخوام بگم شب چراغون کلن یک پله میره بالاتر، پله گنده ها. فرض کنن مثلا درباره پله توی نردبون گوریلنگوری حرف میزنه، یکی از عوامل تشویق ما برای ادامه کار و ارتقای شب چراغون بازخورده بسیار مثبت و رشد بسیار سریع مخاطبای شب چراغون بوده که مرهون خود شما بزرگواره و ما ازتا بسیار سپاسگزاریم. از شما چپنون این جانب محمود فرجامی که خب حالا از سالها روزنامه نگاری و طرزنویسی و ترجمه و تألیف دست کم 14 کتاب که در ایران چاپ رفته که بگذرم، دست کم از سال 80 دارم روی وب مطالب رایگان و دست اول تولید میکنم، حالا چه در قالب وبلاگ، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه تلگرام.
بس دیگه ما خسته شدیم دیگه.
حالا دیگه هی ایتیکره دیگه. خیلی خوب، حالا ولش کن، گیر افتاده ما. بله، در کل این رسانه‌ای که بعضی هاش رو نام بردم بیشتر از چند ده هزار مخاطب ندارم، یعنی 10,000 تا ایور، مثلا چند هزار تا اوور. دیگه اینستاگرام که هر جوجه کلاقی 100 کی فالوور دیگه داره، تعداد دنبال کننده های ما بعد از انتشار بیش از 1,000 تا ویدیو و مطلب دست اول و یادداشت و عکس و اینا فهم کن چقدره؟ 32,000 تا دوستان. یعنی جالبه ها، مثلا گاهی فقط یک ویدیوی ما یک استنداپ کمدی 45 دقیقه کامل بوده، 50 و چند مهمون شب چراغون داشتیم، او همه ویدیوهای کوتاه و مطالب عکسدار و عکسای مطلب دار و سرگرمی و آموزش و فلان و بیسار، همش اقدری که بره تا عرض کردم. از نظر عددی یعنی در حد او برادر عزیز ما که صرفا فرمودن
معتاد نمیگن،
گلایه ای هم نیستا، یعنی گلایه گهز راستشه بخن، ولی خب چیکار کنم؟ یعنی به فرض هم اگر ما بخوام
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
جواب قاعدتاً چیه؟
میخوای بکن میخوای نکن.
در بهترین حالت میشه گفت احتمالاً مخاطب و همدل و همسلیقه ما اونجا نیست و اتفاقا به نظر ما حتی یک نگاه به کمیت مخاطبای پادکست شب چراغون نشون میده که همینطوریه. خیلی جالبه، پادکست شب چراغون اول مهر سال 99 راه افتاد و تا پایان آبان ماه همین سال، یعنی در عرض 2 ماه و با انتشار 9 اپیزود، تعداد اعضای کانال فقط روی پادکست گیر کست باکس به بیش از 21,000 نفر رسید. یک بار دیگه بذارین این دوتا مدیوم رو با هم دقیق تر دنبال کنیم. بعد از 5 سال فعالیت روی اینستاگرام در پایان آبان ماه 1399 با 1185 پست به علاوه هزاران لایو و استوری که میشه گفت بیش از 95% اینا تولیدی و دست اول بودن، حالا گهگاهی هم 2-3% با ذکر منبعش نقل کردم و گاه یک دونه پستی که اینجا 1185 تاش خدمت رو گفتم، یک دونه پست یک استنداپ کمدی کامل بوده یا یک گفتگوی یک ساعته شب چراغون بوده. تعداد دنبال کننده های برگه ما در اینستاگرام حدود 32,400 تایه، او هم اینستاگرامی که استثناءن و به نظر ما به عمد در ایران فیلتر نیست و تقریبا هر کی از گوشی هوشمند سر در میره یک دونه اکانت دیگه داره، حداقل یکی. او وقت در همین تاریخ یعنی آخر آبان 1399 بعد از دقیقا 2 ماه از راه اندازی پادکست شب چراغون، دنبال کننده های شب چراغون فقط روی یک سرویس پادکست گیر از 21,000 رد رفته. فقط روی کست باکس ها میتونین برین ببینین. او هم پادکست که رسانه چندان شناخته شده نیست، یعنی فقط در عرض همین مدت صدها نفر از خود ما پرسن پادکست چیه، کجا میشه گرفتش، چجوری عضو برم، و پادکستی که هر اپیزودش بین 1-2 ساعت بوده. مثلا نمیشه توی بیکاری 5 دقیقه سر بهش زد و اسکرول کرد و لایک کرد و اینجا بره ما کنتور بندازه. خب این کمیت برای ما و هر کسی که با شب چراغون همکاری میکنه واقعا خوشحال کننده و تشویق کننده. بماند که اصلا کیفیت مخاطب پادکست هم خیلی متفاوت با بقیه رسانه‌های اجتماعیه. به ما باشه که یکی از شماها رو راستش بخین با 100 تا با 1000 تا فالوور اینستاگرام عوض نمیکنه. حالا زود نرن خبرکشی ها، ولش کنن جان مادرت اونا رو، سر به جون ما نده، اصلا ولش کنن، ولش کن. اما این داستان یک روی دیگه هم داره. اگه بخوام خلاصش بکنم، ساختن پادکست خیلی کار پرزحمتیه، یعنی خیلی خیلی کار پرزحمتیه. اگه نخوام با دیگرون مقایسه کنم، یعنی فقط بخوام این کار خودم رو با بقیه کارام قیاس کنم، باید بگم وحشتناک پرهزینه، پرزحمت و انرژی بره. هیچ کدوم از کارهایی که تا الان کردم با این کار قابل مقایسه نیست. حتی مثلا ویدیوهای خراسانیان که تا الان فکر کنم 270-280 تا منتشر کردم و اینا معمولا یک تیک بود، یعنی بدون ادیت، و خب این کار سخت‌تر میکرد، هم برای نوشتنش هم برای تمرین ضبط کردن. گاهی مثلا 10-15 بار ضبط میکردم و راضی نبودم. حتی مقایسه با اونا هم باز پادکست بسیار بسیار کار مشکلیه. ببینید گفتگوها که جای خودشان، که چقدر هماهنگی و تحقیق و نمیدونم اینا میخوان پیش از انجام، حتی با داشتن فایل صوتی گفتگو هم یک عالم کار ممانه. ادیت و لولش ساعتها وقت دست کم 2 نفر آدم رو میگیره. متن نریشن رو بنویس، بله قربون تو برم، همین عرایز بنده هم نوشته و ویرایش رفته و گاهی بارها ضبط و ادیت رفته. اگه میبینین یک پادکست خودمونی تره و انگار بداهه یکی داره با شما صحبت میکنه، بدونین که اتفاقا نوشتن و شکستن متن و تمرین و اجرای اون متن بسیار سخت‌تر بوده. حالا دیگه اگه تو شوخی و بازی با موقعیت و موسیقی داشته باشه که دیگه بدتر. خود امکانات ضبط، کارهای ما هر وقت امکانش بوده در استودیو ضبط رفته، بقیه وقتا با یک میکروفون خوب. اول اپیزود گفتم دیگه، همین الان تو سفرم باز رفتم یک میکروفون دیگه خریدم که مثلا یک کمی کیفیتش قابل قبول باشه. او میکروفونی هم که قبلا خریده بودم از یک توپ هندباله، از این یک کیلو هم وزنشه، نمیتونم خود میبر بر ببرم. وبسایت، گرافیک، ویدیو، همه اینا کلی کار داره. دیدن دیگه ما تقریبا برای هر اپیزود ما 1-2 تا ویدیو مستقل میسازیم. اینا کلی کار دیگه. تا ابد هم نمیتونم هم از وقت و انرژی و اعصاب و مایه بذارم بره کار فرهنگی، هم از جیب و سرمایه شخصیم. راستش رو بخین محمد نظرشی بود که خیلی وارد جزئیات نرم، ولی من فکر میکنم دست کم یک بار باید بره تا بگم که گاهی یک اشتباه کوچیک در ادیت یا خروجی گرفتن باعث میره ما دو سه نفر ساعتها علاف بریم بره رفع اشکال و خروجی دوباره. یعنی همه کسایی که پادکست با کیفیت درست میکنن همین مکافات رو دارن. بره همین هم هست که میبینن درخواست پشتیبانی مالی از مخاطبان خیلی معموله در فضای پادکست که هم نخبه‌گراتره و هم مناسبات مالی و تبلیغی مثل اینستاگرام و یوتیوب توش نیست یا خیلی نادره. خلاصه اینا رو بگم که هم با کلیت کار آشنا برن و هم ما با هم دیگه پنون پوشیده نداریم و میخواستم ازت درخواست کنم که اگر به ادامه فعالیت شب چراغون علاقه دارین، اگه فکر میکنن شب چراغون ارزش شنیدن رو داره و اگه شما هم مثل ما فکر میکنن هر چیز ارزشمندی ارزش حمایت داره، به صفحه حمایت مالی ما در وبسایت برن و از ما حمایت کنن. اگر برات مقدور هست هیچ فرقی نمیکنه که در ایران باشین خارج از ایران، در ایران باشین با یک مبلغ مناسب تومانی و اگر هم در خارج از ایران هستین با یک مبلغ واقعا افوردبل به قول شما خارجی ها، میتونین در اونجا به تومان یا به یورو خیلی ساده خیلی سریع از ما حمایت مالی کنن. از شاید اصلا کلا یک دقیقه وقت تا نگیره و در جریان باشین که علاوه بر مسئله مالی این حرکت شما بره ما خیلی معنادار و امید بخشه. طبعا هیچ اجباری هم در کار نیست و ما تا جایی که جان در بدن و فلوس در جیب داشته باشیم شب چراغون رو رایگان به گوش و روان شما میرسونیم. پس اصلا با خودتو فکر نکنن که این مبلغ مو به کجا میرسه توی این هزینه های سرسام آور تولید پادکست، به همه جا میرسه چون معناداره، چون فقط مسئله مالی نیست، مسئله یه که امید میبخشه، انرژی میده به آدم و برای ما کلی ارزش داره و ما پیشاپیش پیشانی و لپ و سینه و
آقا برادر کجا تشریف بیاریم بالا، همین بالا در خدمتتون هستیم.
خیلی خوب، حالا الان جایی نمو بوسم، اصلا بوسه ها باشه بره وقتی که کرونا و بعضیا رفتن. دمت گرم، لینک حمایت مالی از شب چراغون رو در توضیحات پادکست میذاریم. اپیزود 10 شب چراغون رو شنیدن در آذر 99 که ما محمود فرجامی با کمک محمد فکری درست کردم و البته ما از همکاری بابک رجبی در موسیقی و پویان ظریف در برنامه نویسی و صالح تسبیحی در گرافیک بهره برده. دم اونا هم گرم.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.